شش بعد از ظهر به وقت ایران پیش از آغاز برنامه ساعت ششم شنونده چند خبر هستید. حزب الوفاق بحرین اعلام کرد که درخواستهایش در پیشنهاد اصلاحات سیاسی نادیده گرفته شده است. انفجار دومین در افغانستان 17 کشته بر جای گذاشت. نخست وزیر نروژ در مراسم یادبود قربانیان حادثه تروریستی در یک مسجد شرکت کرد. حزب الوفاق بحرین با صدور بیانیه اعلام کرده است که هیچ یک از خواستهای مخالفان در پیشنهادهای کمیته گفتگوی ملی این کشور بازتاب ندارد. کمیته گفتگوی ملی پیشنهادهای خود را برای اصلاحات سیاسی ساعتی پیش از انتشار این بیانیه به پادشاه بحرین تسلیم کرده بود. در بیانیه حزب الوفاق که در فیسبوک منتشر شده آمده است که دولت منتخب مردم، پارلمان منتخب مردم با قدرت و اقتدار کامل برای قانونگذاری و قوه قضاییه مستقل خواستهای اصلی مخالفان است. این حزب شیعه که عمده‌ترین گروه مخالفان در سلطان نشین بحرین است، پیشتر به نشانه اعتراض از روند گفتگوهای ملی کنارگیری کرده بود. به گفته مقام‌های افغان، برخورد جداگانه یک مینیبوس و یک تراکتور با مین‌های کاشته شده در کنار جاده در استان هلمند در روز جمعه 17 کشته بر جای گذاشته است. در حادثه نخست یک مینیبوس که در مسیر نهر سراج به لشکرگاه حرکت می‌کرد به مین برخورد و 16 نفر از سرنشینان آن از جمله چند زن و کودک کشته شدند. در حادثه مشابه در منطقه گرمسیر در جنوب لشکرگاه نیز یک تراکتور در پی برخورد با مین منفجر شد. این حادثه یک کشته و 4 مجروح بر جای گذاشت. بر اساس بیانیه دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، شمار کشته شدگان غیر نظامی در آن کشور در 6 ماهه نخست سال جاری و در مقایسه با یک دهه گذشته به بالاترین حد رسید. ینس ستولتنبرگ نخست وزیر نروژ برای گرامی داشت یاد قربانیان حمله تروریستی هفته گذشته در آن کشور روز جمعه امروز به یکی از مساجد اسلو رفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 7 روز پس از این حمله تروریستی که 76 کشته بر جای گذاشت، روز جمعه در یک مسجد در یکی از محلات مهاجرنشین اسلو مراسم ویژه‌ای برگزار می شود. ینس ستولتنبرگ همچنین در روز جمعه در مراسمی که حزب کارگر نروژ به همین مناسبت برپا می کند شرکت می کند. همزمان NTB خبرگزاری نروژ گزارش داد که آندرس برینگ بریویک، عامل این حملات تروریستی، امروز جمعه برای دومین بار در دادگاه حاضر شده است. یکی از مقام‌های بلندپایه شورشیان لیبی روز جمعه معمر قذافی را متهم کرد که در ترور عبدالفتاح یونس، فرمانده نظامی شورشیان، نقش داشته است. این مقام که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است شواهدی در دست است که نقش معمر قذافی در این قتل را فاش می‌کند. عبدالفتاح یونس، فرمانده نظامی شورشیان لیبی، در شهر بنغازی مرکز شورشیان به شکل مرموزی ترور شد. به گفته مقام‌های عراقی روز پنجشنبه یک کودک 10 ساله در حمله توپخانه ایران به یکی از پایگاه‌های گروه پژاک در خاک عراق کشته شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما با ما بمانید چرا که ساعت ششم می‌آید در همراهی فرین عاصمی.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
تا
24 دقیقه از 6 عصر گذشته. من فرین عاصمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما هم بود در برنامه ساعت ششم. در یک ساعت آینده زنده با ما باشید در بحث ما درباره نفوذ سپاه پاسداران در کابینه و ادارات دولتی شرکت کنید. نظرات خودتون رو در این باره در یک ساعت آینده با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-55-02 یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. با ما بمونید و در بحث ما شرکت کنید.
سپاه یک نهاد مسطح توزیع شده در تمام سطوح و لایه‌های اجتماعی هستیم ما.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
لابد از جریانات خبر دارید دیگه، میبینید خب این پیداست که این مسئله نقطه ضعف ماست.
فرمانده آماده ایم، آماده
سپاه مراقب باش.
مگر این پاسدارا بیکارن که بیان شب و روز اونجا بیستن با خطر مرگ با کشته دادن؟
ممکنه 4 نفر جذب بشن اما 4 نفر آدم هوشمندتر دفع میشوند.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک خول بیش خودم ساختن.
میبینید الان هیچ حرف نوعی ندارن، هر جا وارد میشن فقط تهدیده.
الله اکبر، الله اکبر. اینها بخشی از سامانه‌های موشکی دوربرد سوخت جامد سجیل در اختیار نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
محمود احمدی نژاد در هفته‌ای که گذشت 7th وزیر پیشنهادی نفت را در طول 2 دوره ریاست جمهوریش به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. سردار رستم قاسمی رئیس قرارگاه خاتم الانبیا. اما رستم قاسمی از کجا آمده؟ محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در دی ماه 86 سردار رستم قاسمی را به عنوان مسئول جدید قرارگاه خاتم الانبیا سپاه معرفی کرد. آقای قاسمی پیش از آن مسئول قرارگاه سازندگی نوح وابسته به نیروی دریایی سپاه بوده است. طرفداران آقای قاسمی میگویند او دانش حضور در وزارت نفت را دارد چون پروژه‌های بزرگی را در ایران اجرا کرده. مخالفانش اما میگویند نام رستم قاسمی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است و او برای سفر به خارج از ایران احتمالاً با مشکل مواجه خواهد شد. وزارت نفت که یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌هاست، طی 6 سال گذشته و زمان ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت، بی‌ثبات‌ترین دوران خود را در 30 سال اخیر تجربه می‌کند. در سال جاری پس از 36 سال ریاست اوپک به ایران داده شده. رستم قاسمی نه تنها در فهرست تحریم‌های اروپا و آمریکا قرار دارد، بلکه در فهرست تحریم‌های رسمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران هم قرار دارد. نام رستم قاسمی و قرارگاه خاتم الانبیا در ضمیمه 2 قطعنامه 1929 شورای امنیت مورد اشاره مستقیم قرار گرفته است. اما در صورت انتخاب رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت، اون نخستین سردار سپاه نخواهد بود که در کابینه و ادارات دولتی شاغل شده است. پیش از این تعداد زیادی از عوامل سپاه و بسیج با عناوین وزیر، معاون استاندار، فرماندار و مدیر کل در دولت‌های 9th و 10th جذب شده بودند. با این حال، تصدی وزارتخانه کلیدی و مهمی چون وزارت نفت بیشترین پیشروی سپاه در دولت محسوب می‌شود. انتخاب یک سردار سپاه به ریاست یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور ممکن است موجب کاهش حملات سپاه پاسداران به محمود احمدی نژاد شود. حملاتی که پس از اختلاف محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای بر سر ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات پدید آمد. اما سرداران سپاه در کابینه و ادارات دولتی چه می کنند و پیام های نفوذ سپاه پاسداران در دولت چه خواهد بود؟ یک ساعت زنده با شما هستیم. از همین الان برای شرکت در برنامه با این شماره تماس بگیرید. 2042-02-21-12-55-02. اما 2 مهمان داریم در این برنامه. مراد ویسی همکارم که در استودیو با منه و فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا و استاد اقتصاد در پاریس هم که روی خط تلفن با ماست. به هر دوی مهمانان سلام میکنم. آقای ویسی از شما شروع میکنیم. حضور سرداران سپاه در دولت و وزارتخانه ها از کجا شروع شد و کدوم دولت تا حالا بیشترین تعداد نظامیان رو داشته؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که دولت احمدی نژاد رکورددار تعداد سرداران سپاه در دولت به عنوان وزیر هست. چه وزرایی که از طرف سپاه به دولت اومدن و الان وزارتشون رو تحویل دادن و چه وزرایی که هم اکنون در داخل کابینه هستند و وزارتخونه‌ها رو هم اکنون دارن کنترل میکنن. اگر من فقط اجازه بدید بگم که چه وزرایی بودن و رفتن، حالا وزرایی رو که هستند بهش خواهیم پرداخت. وزرایی که در دولت بودند و سردار سپاه بودند و رفتند، میشه سردار سرتیپ صادق محصولی رو گفت که وزیر قبلی رفاه بوده. ایشون در دوره جنگ فرمانده لشکر شش ویژه سپاه پاسداران بوده که جزی از قرارگاه رمضان به فرماندهی سرتیپ پاسدار ذوالقدر بوده که همین خود آقای ذوالقدر الان در قوه قضاییه معاون هست. از کسای دیگه در دولت که سردار سپاه بودن و رفتن، مسعود میرکاظمی هست، وزیر قبلی نفت که عضو رسمی سپاه بوده و رئیس سابق سازمان اتکا که یک سازمان بزرگ اقتصادی هست. از سرتیپای دیگه که در دولت احمدی نژاد بوده و الان نیست، سردار سرتیپ محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هست که قبلا سردبیر کیهان هم بودن. از فرماندهان ارشد سپاه که باز هم در کابینه بودن و الان نیستن، پرویز فتاح وزیر پیشین نیرو هست که هم در گذشته از فرماندهان مهندسی سپاه بودن و هم الان جانشین قرارگاه خاتم الانبیا هستند، یعنی جانشین همین آقای رستم قاسمی که به عنوان وزیر نفت معرفی شدن و خب خیلی هم احتمال داره موقع آقای قاسمی اومده دولت آقای فتاح بشه جانشین ایشون و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا. در واقع میشه گفت غیر از این سردار سرتیپی که وزیر بودن، یه تعداد هم معاون وزیر بودن که شاید حوصله نشه و وقت نشه در برنامه، من فقط یه نمونهش رو بگم که سردار سرتیپ علیرضا افشار که معاون وزیر کشور بودن در چند مرحله که ایشون یه موقعی فرمانده بسیج بودن.
آقای ویسی، الان وزرایی که از اعضای سپاه هستن و الان در کابینه آقای احمدی نژاد هستن کیا هستن؟
باز هم تعداد زیادی الان در دولت وجود دارن که فرماندهان ارشد سپاه هستن. من این رو دسته‌بندی کردم به عنوان وزرای اقتصادی، وزرای امنیتی دفاعی و وزرای فرهنگی. سه وزارتخونه اصلی اقتصادی کشور یعنی نفت، نیرو و راه در اختیار فرماندهان سپاه است. وزیر نفتی که معرفی شده رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بوده. وزیر نیرو مجید نامجو، فرمانده مهندسی لشکر 41 سارالله کرمان بوده. و وزیر راه و شهرسازی که از ادغام وزارت راه و مسکن به وجود اومده، یعنی علی نیکزاد، ایشون هم فرمانده سپاه اردبیل بوده. این علاوه بر کسای دیگه هست در دولت، مثل سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار وزیر کشور، سردار سرتیپ احمد وحیدی وزیر دفاع و حیدر مصلحی که اگرچه سردار سپاه نیست ولی از فرماندهان ارشد سپاه بوده که الان وزیر اطلاعات هست. ضمناً سه نفر دیگه هم هستن که اینها را من از قلم نندازم. وزرای فرهنگی محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق اطلاعات سایت ریاست جمهوری عضو سپاه است. کامران دانشجو وزیر علوم عضو رسمی سپاه و قائم مقام مرکز طراحی و تولید وزارت سپاه بوده. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی هم که قبلا رئیس سابق مرکز مطالعات بنیادی سپاه بوده. این فقط در دولت هست. در سطوح پایین‌تر دولت هم ما تعداد بسیار زیادی سردار و سرهنگ سپاه داریم.
درسته. آقای ویسی، حضور سرداران سپاه تا حالا چه تأثیری داشته بر عملکرد وزارتخانه های ادارات دولتی تا اینجایی که ما میبینیم؟
ببینید، اتفاقی که افتاده این هست که خیلی از وزارتخانه هایی که وزارتخانه های تخصصی نظامی و دفاعی نیستن در اختیار فرمانده های سپاه قرار گرفتن. این به ظاهر شاید ایرادی نداشته باشه. ایراد نحوه ورود فرماندهان سپاه به درون دولت هست. این افراد بدون اینی که از مناصب نظامیشون استعفا داده باشن در درون دولت هستن و همین الان رستم قاسمی که وزیر نفت هست سرتیپ رسمی سپاه هست، سرتیپ تمام هست و بقیه هم همینطور. در هیچ کجای دنیا این عرف نیست که معمولا یک نظامی موقعی که وارد کابینه میشه سمت نظامی خودشو حفظ بکنه، مگر اینکه اون در یک پست نظامی مثل وزیر دفاع باشه، تازه اونم در خیلی از کشورهای پیشرفته و دموکراتیک دنیا معمولاً غیر نظامی رو وزیر دفاع میگذارن. اثری که در دولت داشته این بوده که نفوذ سپاه رو در تصمیمات دولت بسیار بسیار افزایش داده که یک روند غیر طبیعی به نظر میرسه.
بعد در همه جا یک اصلی وجود داره به اسم تضاد منافع که در ادارات دولتی معمولا باید از این تضاد منافع پرهیز کرد. با توجه به این حرفی که شما زدین، سرداران سپاه بدون اینکه استعفا کنن از شغل خودشون وارد یعنی یک شغل دیگه هم میگیرن در دولت، در ادارات دولتی یا وزارتخانه ها، تکلیف این اصل پرهیز از تضاد منافع چی میشه؟
منجر به فساد شده. خیلی روشن و دقیق بدون اینکه تحلیل کنم اطلاعات و آمار خدمتون بدم. در سه وزارتخونه نفت، نیرو و وزارت راه که کسایی که اقتصاد ایران رو پیگیری میکنن میدونن این سه وزارتخونه یعنی نفت، نیرو و راه 70% شرکت‌های دولتی ایران در این سه تا وزارتخونه است. شرکت دولتی هم سادهش به این معناست شرکت‌هایی که به نمایندگی از دولت امور کشور رو میچرخونن، امور اقتصادی و تجاری و دادستدی رو. در این سه وزارتخونه اتفاقی که افتاده که فساد تلقی میشه رسما، سه ضلع یک کار عمرانی بعضن از سپاه هستن. در کارهای عمرانی ما سه ضلع داریم: کارفرما، کسی که کار رو ارائه میده به نیابت از دولت، پیمانکار، کسی که کار رو انجام میده، و مشاور یعنی کسی که کار رو طراحی میکنه و بر کار پیمانکار هم نظارت میکنه. این سه ضلع در بعضی از وزارتخونه ها مثل نفت، نیرو و راه الان هر ضلع سپاه شده. مثال بزنیم، در وزارت نفت الان وزیر که کارفرما هست فرمانده سپاه هست، آقای رستم قاسمی که میشه، پیمانکار که قرارگاه خاتم الانبیا در پارس جنوبی هست سپاه هست، و بعضن هم شرکت مشاوره از سپاه هستن. در وزارت نیرو همینطوره، آقای مجید نامجو وزیر از سپاه هست، پیمانکار شرکت سپاسد یا شرکت های وابسته به اون از سپاه هستن، و شرکت های مشاوره ای هم از سپاه هستن. در وزارت راه هم همینطور، آقای نیکزاد از سپاه هست، پیمانکار اصلیشون که قرارگاه کربلا هست به فرماندهی سرتیپ عبداللهی، اون هم از سپاه هست. موقعی که سه ضلع یک کار یعنی کسی که کار رو انجام میده، کسی رو که کار رو سفارش میده و کسی که قرار نظارت بکنه از یک مجموعه باشن، معلومه که این کار ممکنه در اون فساد به وجود بیاد.
درست. آقای ویسی، برمیگردیم باز هم به شما، اما قبل شماره تلفن رو یک بار دیگه اعلام بکنم برای شنوندگانی که میخوان تماس بگیرن و در برنامه شرکت بکنن. 20420221125502 شماره تلفنی که میتونید تماس بگیرید در مورد نقش و جایگاه سپاه در دولت و ادارات دولتی با ما صحبتاتون رو در میون بذارید. اما فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در پاریس، روی خط تلفن با ماست. میریم به سراغ آقای خاوند. آقای خاوند، حضور نظامیان و به ویژه سرداران سپاه در صحنه اقتصادی ایران و نفت از کی شروع شد؟
من هم به شما سلام میکنم، همینطور به آقای ویسی و شنوندگان عزیز رادیو فردا. حضور نظامی ها در عرصه اقتصاد یک سابقه دیرینه داره در تمام کشورهای جهان سوم بعد از دوره استقلال، و همینطور در خاورمیانه هم این حضور قدیمی است. در مصر، در سوریه، در عراق دوران صدام حسین، در ترکیه، و همین الان اگر میبینیم که در سوریه با این شدت مردم تظاهر کنندگان از طرف ارتش سرکوب میشن، یه مقدارش به خاطر اینه که بخشی از فرماندهان نظامی در سوریه در فعالیت اقتصادی سهیم هستند و بیم اون دارن که با تغییر اوضاع این امتیازات خودشون رو از دست بدن. در ایران زمینه‌های مقدماتی مداخله سپاه در امور اقتصادی از نخستین سالهای جمهوری اسلامی در دوران آقای رفیق دوست شروع میشه، ولی گسترش واقعی فعالیت‌های سپاه در زمینهای اقتصادی عمدتاً به دوران بعد از جنگ ایران و عراق مربوط میشه. از اون موقع شروع شد واگذاری شرکت‌های دولتی به سپاه، اعطای تسهیلات بانکی به این نهاد، اعطای مجوز سدسازی و جاده‌سازی و اسکله‌سازی. سپاه صاحب مؤسسات اعتباری شد، تونست پروژه‌های بسیار مهمی رو از شرکت‌های دولتی، وزارت اطلاعات، بنیاد مستضعفان، سایر وزارتخانه‌ها تحویل بگیره، در بسیاری موارد بدون مناقصه تبدیل بشه به یک کارتل نیرومند. امروز در رسانه‌های بین‌المللی سپاه و به خصوص قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان یک امپراتوری اقتصادی شناخته شده. تازه این در ایران هم به هیچ وجه مسئله محرمانه نیست. کافی است که شنوندگان رادیو فردا برن روی سایت قرارگاه خاتم الانبیا khatam.com، فهرست خیلی از فعالیت‌های سپاه رو می‌بینن در زمینه نفت و گاز، پتروشیمی، خطوط انتقال، اسکله‌سازی، تونل‌سازی، شبکه‌های آبیاری و غیره و غیره. ولی با توجه به اهمیت نفت و گاز در اقتصاد، طبعاً فعالیت‌های اقتصادی سپاه خیلی زود متوجه شد به این بخش و باید گفت که تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، خروج شرکت‌های معظم نفتی از طرح‌های نفت و گاز ایران، شرکت‌های اروپایی، آمریکایی هم که نبودند، و همینطور شرکت‌های ژاپنی، زمینه رو برای حضور همه جانبه سپاه در نفت و گاز فراهم کرد، اونم با همکاری شرکت‌های دست دوم آسیایی از جمله شرکت‌های ویتنامی، شرکت‌های اندونزیایی. حتی ما در فهرست همکاران سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا شرکت‌های آفریقایی هم می‌بینیم، از جمله شرکت‌های انگولایی. و زمینه حضور این سپاه در این شرکت‌ها فراهم شد و این یکی از مسائل بسیار بسیار مهم اقتصادی فعلی ایران است که البته با نهایی شدن انتصاب آقای قاسمی، سردار قاسمی به عنوان وزیر نفت، ابعاد تازه‌ای هم به خودش خواهد گرفت.
آقای خواوند، با آقای ویسی که صحبت می‌کردیم، آقای ویسی توی صحبت‌هاشون اشاره کردن به اینکه پیمانکار یک نفره و کسی که ناظر هست یک نفره. با توجه به اینکه احتمال داره آقای رستم قاسمی، رئیس قرارگاه خاتم الانبیا، از مجلس رأی اعتماد بگیره، وزارت نفت هم به عنوان یکی از کلیدی‌ترین وزارت‌خانه‌ها شناخته میشه، شما فکر می‌کنید که این چه تأثیری می‌تونه داشته باشه روی صنعت نفت و گاز ایران؟
ببینید، صنعت نفت و گاز ایران در حال حاضر از حضور در درجه اول از غیبت عدم حضور شرکت‌های بزرگ و معظمی که تکنولوژی و سرمایه دارند، و اینکه سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا خواستن به هر صورت و به هر قیمتی جانشین اونها بشن، بسیار در رنج است. یکی از عوامل سقوط تولید ایران که در حال حاضر حدود در بهترین فرضیه‌ها حدود 3,600,000 تا فقط تولید میکنه، برخلاف آن چیزی که رقمی که مقامات رسمی ایران میدن که میگن تو ظرفیت تولیدی ایران در حد 4,300,000 تا، نه، ظرفیت تولیدی نفت ایران و همینطور تولید نفت ایران چیزی هست در حدود 3,600,000 بشکه و به احتمال قریب به یقین اگر وضع به صورت فعلی ادامه پیدا بکنه تا 2-3 سال دیگر احتمالاً تا حد 3,000,000 بشکه در روز هم سقوط خواهد کرد، یعنی چیزی در حد نصف تولید ایران در آستانه انقلاب اسلامی. و بنابراین میشه گفت که به دلیل عدم دستیابی صنعت نفت و گاز به تکنولوژی بروز، در حال حاضر ما شاهد این وضعیت هستیم که میبینیم که در میدانهای گازی ایران در واقع وضعیت بسیار بسیار بده و ایران از کشورهای همسایه‌اش هم در زمینه بهره برداری از منابع مشترک از عراق، از عربستان سعودی، از امارات و به خصوص از قطر در مورد میدان گازی پارس جنوبی به شدت عقب افتاده.
آقای خواوند، برمیگردیم به شما. باز هم دوتا شنونده پشت خط هستن که میخواییم باشون صحبت بکنیم و بعد باز هم با شما و آقای ویسی صحبت خواهیم کرد. آقای سیاوش از ایران زنگ زدن. آقای سیاوش سلام میکنم به شما. شما چه نظری دارید؟ فکر میکنید که اگر که آقای رستم قاسمی انتخاب بشن به عنوان وزیر نفت، چه تأثیری میتونه داشته باشه روی اقتصاد ایران؟
با سلام خدمت شما و مهمان برنامه تون، تأثیر خاصی نداره. ما در تحریم هستیم و ایشون نفوذ سپاه پاسداران رو در کابینه بیشتر میکنه و فرمانده این سپاهی ها کسی دیگه هست و ایشون نمیتونه با آوردن سپاهی ها بخواد برای خودش قدرتی درست کنه. یک نمونه کوچیک که دخالت اینا اون موقع هم گذشت که این بچه های پاک سپاه هارداران باعث پیشرفت می شدن. الان شما دقت کنید تو شهرداری ها شوراهای شهر، هر جای اینا رفتن باعث قارت زمینا شده، باعث قارت واقع شده که همه شده آپارتمان واقعاتی بوده که اصلا نمیشده دستش بزنیم.
آقای سیاوش از ایران خیلی ممنونم از اینکه با ما تماس گرفتید. یک بار دیگه تلفن رو اعلام میکنم، 2042-02-21-12-55-02 در برنامه ما شرکت کنید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. اما آقای پژمان از ایران پشت خط هستن. آقای پژمان سلام میکنم به شما. فکر میکنید که حضور سرداران سپاه در ادارات دولتی و همینطور کابینه چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
درود در شما سرکار خانم آسمی. با وجود جناب آقای مراد ویسی و استاد من آقای فریدون خوابند، دیگه به قول معروف در محفل صاحب نظران بی نظرانیم. فقط با خودم اجازه میگم که سوالی داشته باشم از حضور سرداران گرامی. من به هموطن عزیزم سلام میکنم، امیدوارم که در شرایطی هستن آرزوی آزادی و پیروزی روشون دارم. ارشد بزرگتون که دو نقطه ای که بهش اشاره نشده، فقط من میتونم بگم که فلسفه وجودی سپاه در مورد ارشد که متولد شدن سپاه در چه شرایطی این سپاه وجود آن اما کجا اینا آموزش دیدن که بتونن برای ما زمامداری بکنن. همان گونه که در مرداب و در برکه آلوده کرمهای موزی روش میکنن، سپاه هم در شرایط بسیار اسفبار آشفته جنگ، یعنی روزگار بود که اگر فراخوان میدادن نظامی که خب نظامی بود، مردمان شاغل و کار زندگی دارن که سر کار خونه و زندگیشون بودن، تنها یک گروهی بیکار و ارشاد بزرگتون که هر جمعه از طلب و سر چهارا و خیابون ها به نام عراضه روباش بودن که اینا منتظر فرصت بودن، افراد فرصت طلبی بودن که اکثرا نیروی سپاه از اینجا افراد جذب شدن.
آقای پژمان ممنونم ازتون که تماس گرفتید. سوال شما رو با آقای ویسی در میون میذاریم. آقای ویسی، آقای پژمان از ایران زنگ زده بودن، میگن که فلسفه وجودی سپاه چی بوده و این نیروهای سپاه کجا آموزش دیدن؟
ببینید، خب سپاه پاسداران در اوائل انقلاب سال 57 در سال 58 تشکیل شده و به هر حال آموزشش هم در حین جنگ و به شکل غیر کلاسیک انجام شده، ولی صحبتی که ما الان در مورد نفوذ سپاه در کابینه و فساد اقتصادی و اداری ناشی از اون داریم، باید دو تا مقوله را از هم جدا کرد. اونهایی که در دوران جنگ ایران و عراق به جنگ رفتن و از مرزهای کشور دفاع کردن، در همه جای دنیا کسی که میره از مرز کشورش دفاع میکنه شایسته احترام و تقدیر هست. اون چیزی که ما بهش ایراد داریم ایرادی هست که مبتنی بر تضییع حقوق مردم و تضییع حقوق ملت هست. اون چیزی که دخالت در حوزه سیاست هست به شکل غیرقانونی، دخالت در حوزه اقتصاد هست به شکل غیرکارشناسی و دخالت در حوزه اجتماعی و فرهنگی هست به شکل سانسور و اعمال فشار. این نوع کارها کارهایی هست که پذیرفتنی نیست و من فکر میکنم که الان باید تمرکز کرد روی این که به هر حال نقشی که الان سپاه پاسداران در ایران ایفا میکنه، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه فرهنگی، نقشی نیست که اکثریت ملت ایران با اون موافق باشن و ایرادهای بسیاری بهش وارد هست، از جمله ایرادهای اقتصادی که آقای خاوندم به درستی بهش اشاره کردن.
درسته. آقای ویسی، مجلس قراره که رأی اعتماد بده به آقای قاسمی، رستم قاسمی، فرمانده سپاه، رئیس قرارگاه خاتم الانبیا. خود افرادی که توی مجلس هستن، آیا از این سرداران کسی هم توی مجلس هست و حالا اگر که قرار باشه اینها رأی موافق بدن، رأی اعتماد بدن به آقای قاسمی، تکلیف چی میشه؟
تعداد بسیار زیادی از سردار سپاه در مجلس هم هستند، مثل خیلی از ادارات و نهادهای حکومتی ایران، و قاعدتاً کسی که الان به عنوان وزیر از طرف سپاه معرفی شده به دولت و قرار از این مجلس رأی اعتماد بگیره، حضور سردارهای سپاه در ارکان مختلف مجلس بر این هم بدون تأثیر نخواهد بود. یک تعداد بسیار زیادی هستند که من میتونم اسامیشون رو ببرم. اولش هم رئیس مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس رئیس سابق ستاد مشترک سپاه بوده در دوران در دهه 60 و خب به طور طبیعی موقعی که رئیس مجلس عضو سپاه بوده و هست این میتونه خیلی مؤثر باشه بر جهتگیری های مجلس به دلیل اینکه رئیس مجلس خیلی نفوذ داره. رئیس دفتر رئیس مجلس که ارتباطات رئیس مجلس رو با نهادهای حکومتی از جمله دولت برقرار میکنه، ایشون هم فرمانده سپاه هست، سردار سرتیپ محمد جعفری که رئیس دفتر مجلس هست و قبلا فرمانده سابق قرارگاه رمضان و حمزه بوده، فعال بوده در حوزه مسائل استان آذربایجان غربی و کردستان. اعضای کمیسیون امنیت ملی بسیاریشون اعضای ارشد سپاه هستند، از جمله سردار سرتیپ محمد کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی که سابقا فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله تهران بوده. سردار سرتیپ محمد سروری از فرمانده‌های دیگه است که عضو مجلس هست، قبلا فرمانده سابق سپاه مالکشتر غرب تهران بوده و فرمانده بسیج غرب تهران بوده. سردار سرتیپ محمد کرمی راد هست، نماینده کرمانشاه که فرمانده قرارگاه رمضان بوده و فرمانده لشکر 11 امیرالمؤمنین. سردار سرتیپ غلامرضا کرمی نماینده کرمان و راور هست که قبلا فرمانده سپاه کرمان بوده، فرمانده لشکر 41 سارالله بوده، فرمانده بسیج کرمان هم بوده. سردار سرتیپ عزیز اکبریان هست، نماینده کرج، فرمانده سابق سپاه کرج و فرمانده سابق سپاه شرق تهران. آقای زاکانی هست، علیرضا زاکانی، نماینده تهران، فرمانده سابق بسیج دانشجویی بوده، قائم مقام اطلاعات عملیات لشکر 27 رسول الله تهران بوده. محمد دهقان هست، نماینده ترقب و چناران، از مسئولان سابق بسیج دانشجویی بوده. سید احمد آوایی هست، نماینده دسفول، فرمانده و مؤسس سپاه دسفول بوده. یوسف قاسمی هست، نماینده لاهیجان، فرمانده سپاه و استاد دانشگاه امام حسین سپاه. محمود احمدی بیغش نماینده شازند سرهنگ پاسدار هست. سید علی آقازاده دافساری رشت، فرمانده سابق نیرو انتظامی رشت. فاطمه آجرلو نماینده کرج و خیلی از کسای دیگه که اگه شما وقت داشته باشید من میتونم بهتون بگم.
بله تعداد زیادی هستن اسامی. حالا فکر میکنید که چطوری میشه؟ آیا رأی اعتماد میدن به آقای رستم قاسمی با توجه به اینکه خود سرداران سپاه و اعضای سپاه هم در مجلس هستن؟
ببینید، خب پیش بینی همیشه در مورد عوام مسائل و پدیده‌هایی که اراده انسانی توش دخیل هست سخته، ولی منطقا اگر بخوایم تحلیل بکنیم بله به نظر میاد رأی میدن، رأی بالایی هم بهش میدن. دلیل هم این هست که مورد حمایت سپاه هست و سپاه هم مورد حمایت رهبری هست و اونجوری هم که آقای علی مطهری گفتن مجلس ایران بیشتر به شعبه دفتر رهبری شبیه شده الان.
آقای ویسی باز هم برمیگردیم به شما و صحبت میکنیم در مورد اختلافی که بین آقای احمدی نژاد و آقای آیت الله خامنه ای هست و توازن قدرت در جمهوری اسلامی. اما آقای بابک از انگلستان با ما تماس گرفتن، سوالی دارن از آقای خاوند کارشناس اقتصادی ما. آقای بابک سلام میکنم به شما، لطفا سوالتون رو بپرسین. آقای خاوند روی خط هستن، بعد به شما جواب خواهند داد.
سلام، به نظر من یه سوال داشتم راجع به اینکه بازار به عنوان سرمایه‌دار سنتی ایران که همیشه در سیاست ایران نقش داشته و حتی در انقلاب 57 هم دست در دست روحانیون انقلاب کرد، باعث تعجب منه که در حال حاضر میدون رو واگذار کرده و حتی از طرفی به سپاه و از طرفی به واردات بی‌رویه از چین. چرا بازار به جنبش سبز نمی‌پیونده؟
ممنونم از آقای بابک از انگلستان. آقای خاوند اگر که ممکنه پاسخ این شنونده رو بدید شما الان.
بله، منم سلام میکنم به بابک از لندن. در واقع بازار و بخش اقتصادی خصوصی به شدت از حضور و گسترش این حضور سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی ناراضی هستند. در نشست‌های اتاق بازرگانی تهرانی بر شهرستان‌ها و همینطور در نشست‌های اتاق بازرگانی ایران بارها درباره این مسئله، البته با ترس و لرز ولی تا اونجایی که امکان داشته صحبت شده. حتی آقای محمد نهاوندیان که به آقای لاریجانی نزدیک است ولی به هر حال ریاست اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران رو بر عهده داره، رسما از این موضوع شکایت کرده و گفته که پیمانکاران بخش خصوصی در رقابت با نظامی ها شکست می‌خورند و در بسیاری از موارد حتی اصولا مناقصه ای سپاه بدون مناقصه به قراردادها دست پیدا میکنه و بنابراین بخش خصوصی و یا اون چیزی که شما بهش میگین بازاری ها از این حضور ناراضی هستند، منتها امکانات تأثیرگذاری بر وقایع رو ندارند، چون که میبینند که با گسترش فعالیت نهادهای سپاه که در ایران معروف هستند به بخش شبه دولتی و بسیاری از واحدهای تولیدی دولتی هم در جریان فرایند معروف به خصوصی سازی در واقع به نهادهای شبه دولتی واگذار شده، بخش خصوصی در مقابل اینها در حال حاضر کاری ازش ساخته نیست، ولی تا اونجایی که بتونه اعتراضاتش رو پنهان نمی کنه.
آقای خاوند ممنونم از شما، باز هم به شما برمیگردیم، ولی الان من یک بار دیگه تلفن رو اعلام میکنم 2042-02-21-12-55-02 شماره تلفنیه که میتونید با ما تماس بگیرید و در برنامه ساعت ششم شرکت کنید. کمتر از 25 دقیقه دیگه به پایان برنامه باقی مونده. اما آقای توکلی از خمینی شهر تماس گرفتن و میخوان که پاسخ شنونده قبلی آقای پژمان رو بدن که در مورد فلسفه وجودی سپاه صحبت کرده بودن. آقای توکلی سلام میکنم به شما، بفرمایید.
سلام، خسته نباشین، وقتتون بخیر. با سلام خدمت شما، من زیاد وقتا نمیگیرم تو اول فرصه نمیگذرونم. آقای پژمان مسئله رو از بطن و از تاریخچه خیلی زیبا گفتن، ولی من اینو میخواستم اضافه بکنم خدمت دوستان عزیز که سپاه نقش موثری داشت تو کشور، زحمات زیادی کشیدن، اینها خسته و کوفته بعد از جنگ تحمیلی برگشتن به شهرها و حکومت اون موقع مجبور شد که خب کار دست بده تو پروژه ها اینها رو شرکت بده و اینها یه مقدارشون که خب پاک بودن از این رفتن که یه عده تصویه شدن، یه عده پاک سازی شدن، یه عده خودشون استفاده دادن و یه عده که خب دنیا دار بودن و دوست داشتن و تمع کردن و لذت این برنامه چسبید و بهشون شرکت کردن و الان کشور دست خودشون گرفت.
آقای توکلی ممنون از اینکه تماس گرفتید و در برنامه شرکت کردید. برمیگردیم به آقای خاوند. آقای خاوند، در صورت انتخاب شدن آقای رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت، این مسئله چه تأثیری روی دیپلماسی نفتی یا دیپلماسی انرژی ایران خواهد داشت، با توجه به اینکه آقای قاسمی در لیست تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل هست و احتمالاً برای خروج از ایران هم با مشکل مواجه خواهد شد؟
بله، در درجه اول اجازه بدین در مورد همین مسئله دیپلماسی انرژی توضیح خیلی کوچک بدم. برای یک کشور بزرگ دارای منابع انرژی مثل گاز و نفت مثل ایران، استفاده از فنون دیپلماتیک در خدمت تقویت موقعیت کشور رو بهش میگن دیپلماسی انرژی. یعنی ایران از فنون دیپلماتیک استفاده بکنه برای اینکه تحکیم بکنه امنیت و اقتدار ایران رو در سطوح منطقه‌ای و جهانی و شرایط لازم رو فراهم بیاره برای استفاده مطلوب از منابع انرژی، مثلا بیشترین سرمایه رو جذب بکنه، بهترین تکنولوژی رو در خدمت مؤثرترین و پایدارترین نوع بهره برداری از منابع نفت و گاز جذب بکنه، موقعیت ایران رو در عرصه انرژی در سطوح منطقه‌ای و جهانی تثبیت بکنه و زمینه دستیابی کشور رو به بازارهای بزرگ مصرفی انرژی به خصوص در آسیا مثل بازار هند یا بازار چین فراهم بیاره. ما میبینیم که در تمام این جریان ها با حضور کسی مثل آقای قاسمی احتمال زیادی داره که به دیپلماسی نفتی ایران ضربه وارد بیاد. اولا ایشان اسمشون در لیست تحریم هاست، امکان سفرشون به خارج با دشواری شدید روبرو هست و به خصوص چهره ای نیستند که بتونن کمک بکنن به اینکه ایران بتواند در سطح بین المللی و حتی در سطح منطقه ای و حتی در درون سازمان اوپک نقشی رو بازی بکنه. یک زمانی در دبیر کل اوپک آقای فؤاد روحانی بود که در یکی از بنیانگذاران سازمان اوپک بود، شخصیت عظیم حقوقی بود. ما در حال حاضر متاسفانه وزرای نفت ایران کسانی هستند که حتی در درون مجلس به اونها میگن که اینا هیچ تخصصی ندارن، از آقای میرکاظمی گرفته تا همین آقای علی آبادی که در حال حاضر سرپرست وزارت نفت هستن. به هر حال چهره هایی نیستن هستند که بتونن در پیشبرد دیپلماسی ایران و به خصوص منابعی که من بهش اشاره کردم در مورد ما میبینیم که در حال حاضر ایران بازار هند رو داره از دست میده، چون نمیتونه پولش رو از هند پس بگیره در ازای صدور نفت به این کشور. گزارش هایی هست که حتی این مسئله در مورد چین در حال تکرار شدن. وضعیت دیپلماسی انرژی در حال حاضر در وضعیت خطیری است و آقای قاسمی شخصیتی نیست که بتونه به بهبود وضع در این جریان کمک بکنه.
ممنونم آقای خاوند، باز هم به شما برمیگردیم. یک بار دیگه هم تلفن ها رو اعلام میکنم: 2042-02-21-12-55-02. آقای ویسی، برمیگردیم به بحث قسمت سیاسی بحث. به عبارت دیگه، بعضی از تحلیلگران معتقدن که آقای احمدی نژاد از اون جهت یک سردار سپاه رو برای تصدی وزارت نفت معرفی کرده که انتقادها و حملات سپاه رو نسبت به خودش کاهش بده و یه جوری در برابر آیت الله خامنه ای به توازن قدرت برسه. چقدر این تحلیل درسته با توجه به اختلافی که بر سر وزیر اطلاعات پیش اومده بود بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای؟
بخش اولش درسته، یعنی کاهش فشار سپاه بر دولت احمدی نژاد، اما بخش دوم این تحلیل که ایجاد توازن در مقابل آیت الله خامنه ای هست، نه، فکر میکنم این درست نیست. در واقع این انتخاب به دلایلی که میتونم خدمتتون عرض بکنم انجام شده. آیت الله خامنه ای الان بعد از مناقشه‌ای که بعد از برکناری وزیر اطلاعات از طرف آقای احمدی نژاد به وجود اومد و آقای خامنه ایشون رو تایید کرد، دیگه پرونده آقای احمدی نژاد رو تو ذهنش بسته. یعنی از نظر آقای خامنه ای احمدی نژاد دیگه نیروی خودی تلقی نمیشه. منتها تحلیل آقای خامنه ای این هست که اگر الان ما رئیس جمهور رو ورداریم، 50 روز بعد طبق قانون اساسی ما باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنیم و کشور هم آقای خامنه ای میدونه که در شرایطی نیست که آقای خامنه ای بتونه یک انتخابات ریاست جمهوری سر و سامان یافته رو برگزار بکنه. به همین دلیل برداشت آقای خامنه ای این هست که این دولت تا آخر دورش باید بره و توی صحبت‌های اطرافیان آقای خامنه ای هم این رو میشنوید. حالا آقای خامنه ای منظورش این هست که این دولت حتی الامکان بدون چالش دورش رو تا 2 سال آینده به پایان ببره. به همین دلیل آقای خامنه ای هم استقبال میکنه که سپاه به عنوان یک نهاد مورد اعتماد آقای خامنه ای بیاد کنترل وزارت نفت رو به دست بگیره. از اون طرف آقای احمدی نژاد دنبال این بوده که بالاخره فشار سپاه رو بر خودش کم کنه، یک وزیر از سپاه انتخاب کرده. این تحلیل میتونه مجموعش به این شکل باشه که آقای خامنه ای از این انتخاب راضی هست، آقای احمدی نژاد هم این انتخاب رو انجام داده که فشار سپاه رو بر خودش کم بکنه، چون میدونست اگر علی آبادی رو به مجلس معرفی کنه به احتمال زیاد طرفدارای سپاه، نماینده‌هایی که به سپاه نزدیکن و نماینده‌هایی که با آیت الله خامنه ای نزدیکن، به علی آبادی رأی نخواهند داد و دولت دچار مشکل خواهد شد. آخرین نکته که اینجا در مورد این میتونم عرض بکنم این هست که آیت الله خامنه ای در مجموع فضا رو میخواد طوری مدیریت بکنه که آقای احمدی نژاد و تیم مشایی کاملا در انتخابات مجلس نهم اوت بشن، نتونن حضور جدی در مجلس داشته باشن و نتونن بعد از اون رئیس جمهور 11 بر آقای خامنه ای تحمیل کنن. متقابلا هم احمدی نژاد دنبال همین هست. احمدی نژاد دنبال این هست که با کسب اکثریت در مجلس نهم رئیس جمهور 11 بر آقای خامنه ای تحمیل کنه و به قول خود اطرافیای احمدی نژاد مدل پوتین مدودیوف اجرا کنه. یعنی احمدی نژاد یه نقشی مثل پوتین برای خودش قائل بشه، یک کسی رو به نیابت از خودش به رئیس جمهوری بذاره و بعد بخواد بیاد. معادلات قدرت در درون حاکمیت ایران نشون نمیده که آقای احمدی نژاد بتونه این کارو بکنه، چون بازیگران اصلی در عرصه حاکمیت که مجلس هست، قوه قضاییه هست و سپاه و وزارت اطلاعات و سرویس امنیتی، همه اینها طرف آقای خامنه ای رو گرفتن، نه طرف احمدی نژاد رو.
با توجه به این بحثی که الان کردیم، آقای ویسی، یک شنونده از ایران ایمیل زده به ما و گفته که برخلاف تمام ظواهر که سپاه در کنار ولایت ایستاده و از آن در مقابل محمود احمدی نژاد و گروهش دفاع می‌کند، دست سپاه و احمدی نژاد در یک کاسه است و اون کسب قدرت لازم است تا زمانی که به قدرت کامل برای کودتا علیه آیت الله خامنه ای برسند. در حال حاضر مجبور به ظاهرسازی هستند. نظری دارید در مورد این چیز؟
یک سوء برداشتی شده در ایران که چون آقای احمدی نژاد قراردادهای اقتصادی زیادی رو به سپاه داده و تعداد زیادی از سردارای سپاه رو به عضویت کابینه درآورده، پس سپاه طرف آقای احمدی نژاد رو گرفته، در حالی که اگر مناقشه دو سه ماه اخیر آقای خامنه ای و احمدی نژاد رو بر سر وزارت اطلاعات نگاه کنیم، یک مورد، حتی یک مورد وجود نداره که نظامی ها و به معنای خاص کلمه فرماندهان سپاه در دعوای آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای طرف احمدی نژاد رو گرفته باشن. ببینید، آقای خامنه ای بیش از اون چیزی که الان احمدی نژاد به سپاه قرارداد اقتصادی و پست داده، حاضر در دولت بعدی به سپاه بده. سپاه هم اصلا نگران قراردادهای اقتصادی نیست، چون قرار نیست که کسی که از طرف آقای خامنه ای میخواد رئیس جمهور بعدی بشه یا مجلس بعدی رو در اختیار بگیره، اونها قرار نیست این قراردادها رو از سپاه پس بگیرن. سپاه برداشتش این هست که در مناقشه احمدی نژاد و آقای خامنه ای قدرت بیشتر نزد رهبریه، به همین دلیل در نهایت در کنار رهبری قرار خواهد گرفت و کسانی که معتقدند که سپاه در کنار احمدی نژاد قرار گرفته یا قرار خواهد گرفت، میتونن یک نمونه بیارن که یک فرمانده نظامی سپاه از احمدی نژاد در این مناقشه حمایت کرده. موردی وجود نداره، در حالی که برعکسش هست. بسیاری از فرماندهان از جمله سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه و سرتیپ نقدی فرمانده بسیج کاملا از رهبری حمایت کردن در مناقشه اخیر.
متشکرم آقای ویسی، باز هم به شما برخواهیم گشت. تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام می کنم: 2042-02-21-12-55-02، حدود 15 دقیقه باقی مونده که به پایان برنامه و شنوندگانی تماس گرفتن با ما که میریم باشون صحبت بکنیم. آقای بهمن از تهران تماس گرفتن. آقای بهمن، شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که آقای احمدی نژاد از چه جهت انتخاب کرده آقای قاسمی رو به عنوان وزیر نفت و معرفیش کرده به مجلس؟
سلام، خدمت اساسی ارجمندم آقای دکتر خاوند، جناب آقای ویسه، عرضتون برسونم خانم که این اساتید یک نکته رو از نظر دور داشتن. آقای حسینی قبلن عضو حفاظت و اطلاعات سپاه بود، بعد شد رفت به سازمان برنامه و وزارت بازرگانی، یعنی مؤسسه پژوهشی وزارت بازرگانی، و بعد شد وزیر. این نکته خیلی مهمه که ایشون هم جزء حفاظت و اطلاعات سپاه بود. بنابراین نادیده گرفتن این موضوع یه مقدار کم لطفی نسبت به بنگاه‌های خصوصی و مؤسسات مطالعاتی و علمی کشور که قبلا مستقل از هر نظر کارفرما یا پیمانکار و غیره مطالعات ابتدایی خودشون انجام میدن. آقای دکتر خاروان کاملا مستحضر هستند که وقتی مؤسسه مطالعاتی مستقل نتونه مطالعهش رو انجام بده و تحت نظر یک سردار سپاه باشه، مثلا مال وزارت بازرگانی مؤسسه مطالعاتیش تحت نظر یک سردار سپاهه، این چه بلایی ممکنه سر اقتصاد و مطالعات علمی و منطقی و مستقل یک کشور بالا بیاره و چه آثاری رو بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. این یک. و بعد نقش اساسی که آقای حسینی در مورد مالیات ها، چون وزارت اقتصاد داری الان تحت تصدیشونه، طبعا مالیات ها هم که بخش عمده ای از بنگاه های کشور زیر نظر سپاه هستن، معلومه که نقش در واقع مالیات وقتی کمرنگ بشه دیگه مردم سالاری در اون کشور نمیتونه پابرجا بشه. همین، من نه عرض دیگه ندارم، از حضورتون خودم بزنم.
متشکرم آقای بهمن از اینکه با ما تماس گرفتید. آقای خاوند، صحبت های آقای بهمن رو شنیدید، چیزی هست که شما بخواین اضافه بکنین در پاسخ؟
صحبت آقای بهمن به خصوص در مورد عدم پرداخت مالیات از طرف شرکت هایی که به وسیله سپاه اداره میشن و همینطور بقیه نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و سایر بنیادها کاملا درست است. در واقع بسیاری از این نهادها یا اصولا مالیات نمیپردازند یا مقدار بسیار کمی مالیات پرداخت میکنند و این یکی از مسائلی است که در بسیاری از نوشته های درون کشور و همینطور در نشریات بین المللی در مورد این نهادها روی اون تاکید میشه و من در این زمینه کاملا با ایشون موافقم.
متشکرم آقای خاوند. یکی از شنونده ها یک ایمیلی برای ما فرستاده، آقای پدرام، و گفته که انتصاب این سردار کار رو خیلی آسان‌تر می‌کنه. مثلا مایع کردن گاز طبیعی و صادر کردن اون تکنولوژی لازم داره که فقط در اختیار کشورهای غربیه و دولت به علت تحریم کاری نمیتونه بکنه. در این میان سپاه وارد میشه، 21 میلیارد تنها در یک مورد میگیره و میگه که من این کار رو میکنم ولی در حقیقت کاری هم نمیکنه، اما با آمدن این سردار در وزارت نفت احتیاجی به شرکت در مناقصه نیست. آقای خاوند شما نظرتون چیه در این باره؟ یا آقای پدرام صحیح میگن؟
ببینید، مسئله بسیار مهم این هست که ایران به دلیل مسئله تحریم ها و همینطور به دلیل این که کسانی که در رأس وزارت نفت قرار گرفتند از تخصص و اعتبار لازم برخوردار نیستند، با به دلیل همین دو نکته از بسیاری از تکنولوژی های بروز محروم مونده و در شرایطی هست که قدرت رقابت همونطور که عرض کردم با کشورهای همسایه رو نداره و حتی در عرصه صادرات نفت که ایران طی مدت طولانی بعد از عربستان سعودی دومین کشور صادر کننده نفت بود، در حال حاضر کشورهای دیگری از ایران جلو زدن، از جمله امارات، از جمله کویت و به احتمال زیاد عراق به زودی زود، و همه اینها ناشی از همین دو نکته است که من بهش اشاره کردم. این شنونده عزیز هم رو اون نکته تاکید کردم.
آقای خاوند ممنون، باز هم به شما برمیگردیم، ولی قبلش دو تا تلفن داریم که بگیریم. آقای آریا از ژاپن هستن. آقای آریا سلام میکنم به شما، شما نظرتون چیه در مورد حضور سرداران سپاه در دولت و کابینه؟
خدمتتون سلام عرض میکنم، خسته نباشید. خیلی سریع حرفمو بزنم. از مهمون این هفته هم دوست دارم که ببینم، بپرسم که ببینم نظر من درست یا غلط. به نظر من با این مسئله که در چند ماه اخیر پیش اومده، مسائل فتنه 88 و مسائل گروه انحرافی و غیره که بین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد پیش اومده، آقای خامنه‌ای این تصمیم گرفته که قدرت رو یک پارچه کنه به نفع خودش و در آینده نزدیک مجلس انتخابات مجلسی و بعد از اونم که انتخابات ریاست جمهوریه و بدون شک رئیس جمهور آینده یکی از همین سرداری سپاه خواهد شد و تمام قدرت یک طرفه خواهد شد به سوی آقای خامنه‌ای و به احتمال زیاد آقای رضایی شاید بشه رئیس جمهور مملکت آخر و ایشون میتونن قدرت رو در اختیار خودشون بگیرن و تک قطبی در مملکت پیش بیاد و اجازه تمام امور، تمام حرف ها مطلقا به دست سپاه سپرده بشه و این گروه انحرافی و فتنه حشرش هم کلا حل بشه در این مسائل. این نظر شخصی منه. خیلی ممنون میشم اگر به من اینو بگین که اشتباه میکنم یا درست میگم.
آقای آریا ممنونم از شما، از ژاپن تماس گرفته بودید. آقای ویسی شما نظرتون چیه؟ آقای آریا صحبتشون شنیدید؟ آیا قدرت یک دست خواهد شد؟
میخوام بگم این چیزی که آقای آریا گفتن درسته، یه خوردم بیشتر درسته، چون ایشون گفتن آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته قدرت رو یک پارچه کنه. میخوام بگم آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته بود که قدرت رو یک پارچه کنه و 22 سال الان داره این کار رو میکنه. نهایت ذهن آقای خامنه‌ای این هست که سه قوه جمهوری اسلامی، یعنی رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، در واقع بشن رئیس دفتر رهبری در امور اجرایی بشه رئیس جمهور، رئیس مجلس هم بشه رئیس دفتر رهبری در امور مجلس، رئیس قوه قضایی هم بشه رئیس دفتر رهبری در امور دادگاه ها و زندان ها. آقای خامنه‌ای در این 22 سال ثابت کرده هیچ کانون قدرتی رو مستقل از خودش تحمل نمی کنه و این کانون قدرت میخواد نظامی باشه، غیر نظامی، روحانی باشه یا غیر روحانی، راست باشه یا چپ. منتها اول چپ ها و اصلاح طلب ها رو گردن میزنه، بعد نوبت به اصولگراها میرسه که همین الان میبینیم شروع شده.
مرسی آقای ویسی. تلفن دیگه ای داریم، آقای علیرضا از انگلستان پشت خط هستن. آقای علیرضا سلام میکنم به شما، اگه سوالی از کارشناسان برنامه دارید بپرسید، اگه نه که لطفا نظرتون رو بگید در مورد حضور سرداران سپاه در دولت.
بله، سرداران سپاه هدفشون وقت تلف کردن و باج دادن به کشورهایی چون هند و چین و روسیه و سوریه و حتی جزایر قمر و بورکینوفاسو و یه رأی کوچولو بگیرن
و انقدر عاجز و صغیر و بدبختن که حاضرن به همه باج بدن جز به ملت زرد کشیده ایران و همینجور دستشون رو بکنن تو کیسه و بخورن و بچاپن به اسم علوم، به اسم ضد علوم موهومی اهمیت هاری که امام زمان ظهور بکنه و اینا خوابای بیش نیست و ملت ایران باید بلندشن قبل اینکه دیر بشه و یعنی روزهای سیاهی تفتیش خواهد بود. اینها همه دوزن از جمله علی خامنه‌ای جنایتکار.
متشکرم از اینکه تماس گرفتین. البته ما توهین به افراد رو نمیپسندیم و از شنوندگانی که تماس میگیرن خواهش میکنیم که حداقل توهین نکنن و فقط نظر خودشون رو بگن. آقای میلاد از بوشهر پشت خط هستن. آقای میلاد سلام میکنم به شما. شما نظرتون چیه؟ آیا فکر میکنید که چه آینده‌ای وجود داره برای حضور سرداران سپاه در دولت؟
بله، نظر من که نظر جز تاریکی هیچ نظریه کائنی نیست سبب برای ملت شریف ایران. با وجود سرداران سپاه که در امور اجرایی دارن شرکت میکنن و کل مدت مملکت قبضه کردن، این تاریک را برای مملکت معتبر هستن.
متشکرم آقای میلاد از بوشهر تماس گرفتید با ما. ممنون که در برنامه شرکت کردید. آقای خاوند، من میخواستم ببینم که شما یا بازتاب بین المللی دیدید در رسانه های اقتصادی در مورد معرفی آقای قاسمی به عنوان وزیر نفت، چیزی دیدید شما؟
بله بله، در رسانه های اروپایی خیلی تاکید شده روی این مسئله که یک جنرال سپاه، این مثلا اصطلاحی است که به کار میبرن، یک جنرال سپاه پاسداران امکان داره که در رأس وزارت نفت جمهوری اسلامی قرار بگیره و تاکید دیگری هم که شده روی مسئله مسافرت های خارجی ایشون هست که این مسئله مورد توجه ناظران بین المللی قرار گرفته و من فکر میکنم که اگر مجلس چراغ سبز خودش رو بده و آقای قاسمی به عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی تثبیت بشه، این بازتاب ها در نشریات بین المللی به مراتب بیشتر خواهد شد و حتی به صورت یک رویداد مهم در عرصه نفتی از اون یاد خواهند کرد.
آقای خاوند ممنون از شما که در برنامه ما هم شرکت کردین. ما زیاد فرصتی نداریم، الان برمیگردیم با آقای ویسی و یک سوال از آقای ویسی بپرسیم. آقای ویسی، فکر میکنید که آینده ی حضور سرداران سپاه در دولت چه خواهد بود و چطور ارزیابی میکنید این آینده رو؟
ببینید، وضعیت سپاه در دو سال گذشته در کشور نقش و جایگاهش بسیار متفاوت از قبل از انتخابات ریاست جمهوری هست. در دو سال گذشته به دلیل اعتراضات مردمی گسترده که موسوم به جنبش سبز شد، آیت الله خامنه‌ای مجبور شد برای سرکوب معترضین تا حدود زیادی به سپاه تکیه بکنه و بسیج که زیر مجموعه سپاه است. این باعث شد که به یک باره نقش و جایگاه سپاه در کشور بسیار بسیار افزایش پیدا کنه. الان اگر حتی خود آقای خامنه‌ای هم بخواد که سپاه رو برگردونه به وضعیت سال 88، تا حدود زیادی این ممکن نیست. الان به طور دقیق اگر بخوایم بگیم، سپاه قدرتمندترین نهاد کشور بعد از آیت الله خامنه‌ای هست. سپاه در دو سال گذشته بسیار بسیار قدرتش افزایش پیدا کرده نسبت به قبل از اون. ولی اینی که آیا سپاه الان بر آقای خامنه‌ای مسلط است یا نه، من چون این اعتقادی ندارم، ولی اعتقادم این هست که آقای خامنه‌ای مایل هست که سپاه به عنوان قدرتمندترین نهاد بعد از رهبری ایفای نقش بکنه و سپاه در شهرداری ها، در مجلس، در دولت و همه این عرصه ها حضور پیدا کنه. دو عرصه جدیدی که در آینده آقای خامنه‌ای مایل هست که سپاه ایفای نقش بکنه، یک حضور پررنگ در مجلس نوم هست که با حضور افرادی مثل ذوالنور که میخوان نماینده بشن اونجا تجلی پیدا میکنه، و یکی هم این احتمال وجود داره که آقای خامنه‌ای ریاست جمهوری 11 رو به سپاه پاسداران یا فردی از سپاه پاسداران اعطا بکنه و فردی از اونها بیاد قرار بگیره که میتونه آقای قالیباف باشه، میتونه رضایی باشه یا هر کس دیگه‌ای باشه.
متشکرم از آقای ویسی. مراد ویسی همکارم که در استودیو با من بود و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا و استاد دانشگاه، استاد اقتصاد در پاریس، در مورد نقش سرداران سپاه در دولت و کابینه صحبت کردیم. یک ساعت با شما بودیم. سپاسگزارم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتن، نظرات خودشون رو گفتن و سوالهاشون رو از کارشناسان برنامه پرسیدن. ما در اینجا هم باید عذرخواهی بکنیم از شنوندگانی که تماس گرفتن ولی متاسفانه پشت خط موندن و موفق نشدیم باهاشون تماس بگیریم. به پایان ساعت ششم این هفته میرسیم. من فرین عاصمی هستم. یک ساعت با شما بودیم و در همین جا به پایان این برنامه میرسیم. یادآوری میکنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. میتونید به ما اس ام اس هم بزنید 2042-20-603-87-41-50 و ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. به وبسایت ما هم سر بزنید. برنامه ساعت ششم در وبسایت ما هم قابل دسترسی هست، radiofarda.com. و اگر هم در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، از در سیاه.com استفاده کنید.